بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت استادان عزیز و از اینکه مجدد توفیق نصیب بنده شد که خدمت شما برسم خدا رو شاکرم. انشاءالله که توفیق پیدا کنیم که در ایران دوستان رو زیارت کنیم. همونطوری که گفته شد موضوع بحث بنده ظاهر و باطن در قرآن هست. باطن به هر چیز پوشیده گفته میشه. هر چیز پنهان رو میگن باطن و هر چیز آشکار رو میگن ظاهر. ظاهر قرآن به معنای معانی و مصادیق آشکار در آیات هست. یعنی وقتی میگیم ظاهر قرآن هم به معنا به کار میره هم به مصداق. یعنی هر آیه یک معنایی داره و یک مصداقی. اگر معنا و مصداق آیه قرآن آشکار باشد گفته می شود ظاهر قرآن، و اگر معنا و مصداق پنهان باشد یعنی دلالت قرآن اون معانی و مصادیق رو آشکار نشان ندهد گفته می شود باطن قرآن. آیا امکان دارد که متنی معنای باطنی داشته باشد؟ صرف نظر از اینکه متن دینی یا غیر دینی باشد، اصلا یک متن امکان داشتن معنای باطنی رو دارد؟ پاسخ مثبته. هر گوینده از کلام خودش میتواند دو معنا رو قصد کنه یا بیش از دو معنا. یک معنا که با دلالت آشکار بیان میشه و یک معنایی که بر اساس رمز و رازه، یعنی دلالت پنهان داره که معمولا اون مدلول پنهانی، اون معنای پنهانی رو خواص میفهمن. این کاملا کار ممکنی است و معقولی است. عمده آثار ادبی هنری برخوردارن از این دو بعد معنایی آشکار و پنهان. یک متن ادبی میتواند معنای ظاهری داشته باشد و یک معنای پنهان که اون معنای پنهان بعد عمیق اثر هنری که نخبگان، خواص، هنرمندان، حکیمان میتونن اون رو درک بکنن و بفهمن. قرآن هم بر اساس بیان تبیینی که خواهم گفت هم معنای ظاهری دارد و هم معانی باطنی و معانی عمیق. اما تبیین اون چیه؟ یعنی این که میگیم قرآن دارای معنای ظاهری و باطنی هست، چه تبیینی برای این مسئله آمده؟ در اینجا جالب توجه داشته باشید که هم عرفای مسلمان به این بحث پرداختن و هم فلاسفه توجه داشتن و هم مفسران و هم اهل حدیث. یعنی این مسئله داشتن باطن و معنای باطنی قرآن هم تبیین عرفانی دارد، هم تبیین عقلانی دارد و هم تبیین قرآنی و روایی. من اجازه بدید از تبیین عرفانی شروع کنم. این تبیینی که عرض می‌کنم هم در آثار ابن عربی هست و هم در آثار افرادی که در مکتب ابن عربی هستند، مثل قونوی، جندی، فرغانی و عارفان معاصر هم این تبیین رو دارن، مخصوصا در آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه این تبیین آمده. تبیین عرفانی بطن قرآن و باطن داشتن قرآن این است که قرآن یک حقیقتی تکوینی است، از حقیقتش از سنخ لفظ نیست. یعنی این قرآنی که ما در خدمتش هستیم که به صورت لفظ در اختیار ماست، حقیقتش به صورت تکوینی در عالم خودش بوده. بعد و همون حقیقت که از سنخ لفظ نبوده است بر قلب پیغمبر نازل شده و سپس به صورت لفظی در آمده. البته لفظش هم به قدرت الهی است، یعنی الفاظ قرآن کار پیامبر نیست، هم حقیقت قرآن و هم الفاظ قرآن کار خداست. پس قرآن یک حقیقتیست دارای مراتب، یک مرتبهش تکوینیست، یک مرتبهش لفظی و اعتباریست. این مطلب اول در تبیین عرفانی بطن قرآن. مطلب دوم این که فهم هم مراتبی دارد. فهم و مدلول دارای مراتبی است. مطلب سوم، انسان‌های فهمنده هم دارای مراتبی هستند. بعضی انسان‌ها سطحی از این فهم و مدلول رو دریافت می‌کنند و برخی دیگر سطح‌های عمیق‌تر رو می‌توانند کسب کنند. طبیعتاً کاملترین مرتبه انسانی که در عرفان از آن به انسان کامل تعبیر می شود، چون همه مراتب هستی رو داراست، یعنی انسان همه مراتب هستی، انسان کامل همه مراتب هستی در او جمع شده، پس توان درک همه مراتب قرآن رو دارد. همه مراتب قرآن در اختیار انسان کامل قرار پیدا میکنه، لذا مخاطب حقیقی همه مراتب قرآن انسان کامل است. لذا من خوطب به قرآن، کسی که مخاطب اصلی قرآن هست، انسان کامله که از نظر ما پیامبر و اهل بیتند. پس وقتی هستی مراتب داشته باشد، قرآن هم مراتب براش قابل فرضه، و وقتی انسان هم مراتب داشت، انسان کامل میتواند همه مراتب قرآن رو درک بکند، چون قرآن یک دارای حقیقت تکوینی و اعتباری هست. این یک تبیینی عرفانی است که من خیلی خلاصه وار عرض کردم در این که قرآن به چه بیانی دارای مراتب، ارتباط مراتب قرآن با مراتب هستی و مراتب انسان. یعنی اینجا باید یک مثلثی رو در نظر بگیرید که یک ضلعش مراتب هستی است، یک ضلعش مراتب انسان و یک ضلعش مراتب قرآن، و با این تبیین مثلث‌وار میتوان به چیستی بطن قرآن از نظر عرفا راه یافت. اما تبیین دوم از داشتن بطن برای قرآن، تبیین عقلانی. این تبیین عقلانی هم در آثار فیلسوفان آمده و هم در آثار متکلمان. تبیین این است که خدای سبحان، خداوند متعال به عنوان خالق قرآن دارای علم نامحدود است. از طرفی زبان عربی قابلیت ذو مراتب بودن و چند مرتبه بودن رو داره. یعنی زبان عربی این قابلیت رو دارد که دلالت‌های مختلف داشته باشه. مدلول مطابقی، یعنی همون معنای که دقیقاً مطابقت داره با لفظ، و مدلول و دلالت‌های التزامی، لوازم معنایی. این قابلیت در زبان عربی هست. پس یک، علم خدا نامحدود است. دو، زبان عربی قابلیت ساحت‌ها و مراتب مختلف معنایی رو دارد. سوم، نکته سوم در این تبیین، قرآن خاتمیت و جامعیت داره. طبق ادعایی که خود قرآن کرده، یعنی طبق دلالت ظاهری که از قرآن استفاده می شود، قرآن جامعیت دارد. تبیان لکل شیء، تبیان. قرآن تبیان هر چیزی، تبیان لکل شیء، یعنی همه حقایق مربوط به هدایت رو قرآن بیان کرده است. و خاتمیت هم دارد، یعنی بعد از قرآن دیگر کتاب آسمانی دیگری نمی آید، طبق ادعایی که قرآن دارد. پس قرآن باید هدایت همه انسان‌ها رو در همه زمان‌ها به عهده بگیرد. پس به ناچار باید دارای معانی و مصادیق باطنی باشد. یعنی اگر قرآن فقط دارای معنای ظاهری باشد، این نه با علم نامحدود خدا سازگاری داره، نه با ادعای خاتمیت و جامعیت قرآن. چون قرآن آخرین کتابه، جامعیت داره در هدایت. خب اگر فقط معنای ظاهری باشه، چطور میتونه نیاز هدایتی انسان معاصر و انسان آینده رو پاسخ بده؟ این جز از طریق داشتن معنای باطنی امکان پذیر نیست. اینم تبیین عقلانی که به همین مقدار من اکتفا میکنم، تو مقاله بیشتر توضیح دادم. اما تبیین سوم که تبیین قرآنی است، آیا آیات قرآنی داریم که صریحاً دلالت داشتن مدلول‌های ظاهری و باطنی رو بیان بکنه؟ نه، چنین آیه‌ای نداریم. یعنی آیه نیومده صریحاً بگه قرآن ظاهری داره باطنی داره. ولی یک سری تعابیر در قرآن هست که می توان از آن لایه های معنای دیگر غیر از معنای ظاهری رو از قرآن پی برد. مثلا توصیه به تدبر. تدبر، عرب به دقت و توجهی که انسان نسبت به شی میکنه و اطراف و پشت شی رو هم میبیند، تعبیر تدبر به کار میبره. مثلا فرض کن یک کسی میره بیرون تو بازار یک آینه بخره، این ظاهر آینه رو میبینه، یا مثلا یک ظرفی بخره ظاهرش رو میبینه، ولی بعد به پشتش هم نگاه میکنه یه وقت شکسته نباشه، این ازش تعبیر میشه به تدبر. تدبر یعنی پشت شی را توجه کردن. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، یعنی درک لایه های دیگر معنای قرآن رو داشتن، نه فقط معنای ظاهری. از این آیه میشه استفاده کرد قرآن دارای معنای باطنی هست. یا مثلا آیاتی که تعبیر به عبرت شده، لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب. خب قرآن قصه های متعددی داره، قصص قرآن متعدد، انبیاء مختلف در قرآن یا اقوام مختلف در قرآن قصه شون آمده. بعضی اقوام مثل قوم بنی اسرائیل مکرر در قرآن بیان شده. آیا قرآن میخواد فقط قصه گویی کند؟ اگر کسی بگه قرآن فقط معنای ظاهری دارد، یعنی یه سری قصه هایی رو گفته مربوط به گذشته. اما اگر پذیرفتیم این قصه عبرت دارد، لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، یعنی حتما یک معانی و مصادیق باطنی هم در قرآن هست. و آخرین تبیین در این بحث تبیین روایی. خب روایات متعدد وجود دارد که دلالت میکنه بر اینکه قرآن معانی باطنی داره. این روایات در حد متواتر یا مستفیض است. این روایات فراوانه که نمیشه درش کسی شک بکنه. همه علمای اهل سنت و شیعه روایات رو نقل کردن. من به چند مورد اکتفا میکنم. روایتی از امام حسین علیه السلام هست، فرزند امیر المؤمنین سلام الله علیه ما، که فرمود کتاب الله عز و جل على اربعه اشیاء. قرآن دارای چهار چیز. علل عباره، یه عبارت داره. ول اشاره، اشارت داره. ول لطائف، ول حقائق، لطیفه ها، امور لطیف ظریف و حقائقی دارد. بعد فرمود که عبارت برای عوامه، عموم مردم به ظاهر قرآن که مراجعه میکنن معانی ظاهری و عبارتی رو میفهمن. اشارت های قرآن برای خواصه. لطائف قرآن برای اولیاست، انسانهایی که سیر و سلوک کردن و مراتبی از هستی رو طی کردن. ول حقائق للانبیا، حقائق برای انبیاست، انبیا اون حقائق رو درک میکنه. روایت دیگر از امام کاظم علیه السلام هست که در تفسیر آیه 33 سوره اعراف داره که ان القرآن له ظهر و باطن. فضیل ابن یسار سوال کرد از حضرت که این که گفته می شود ان القرآن له ظهر و باطن به چه معناست؟ فرمود ما من قرآن آیتون الا و لها ظهر و باطن. هیچ آیه در قرآن نیست مگر اینکه ظاهر و باطنی داره. هیچ آیه. مثلا وقتی گفتیم اینجا به الوالدین احسانا، این یه معنی ظاهری داره، معنی باطنی داره هر آیه. بعد فرمود حضرت فقال ظهره تنزیله، ظاهر قرآن همینیست که نازل شده همه میفهمیم، همه میفهمن. و بطنه تأویله، اما بطن قرآن تأویل قرآنه. تأویل هم به معنای معانی باطنی به کار رفته، هم به معنای مصادیق باطنی به کار رفته. هر دو، تأویل هم از سنخ معناست هم از سنخ مصداقه. روایات متعددی است که من اجازه بدید دیگه من بقیه رو نخوانم، فقط یک روایتی هست که صریحا می‌فرماید کسانی که راسخ در علم هستند و از شرح صدر برخوردارن، اینها میتونن حقایق و معانی باطنی رو درک بکنن. و اما آخرین بحث بنده، بحث اقسام باطن، که در ضمن توضیحاتم معلوم شد که قرآن دارای دو قسم باطن است، دو قسم باطن در قرآن است، یک باطن معنایی و دو بطن مصداقی. بطن معنای قرآن یعنی معانی متعدد پنهانی که در قرآن وجود داره و اینا در طول همن، نه در عرض هم، چون یک بحثی است در اصول فقه که برخی بزرگان قائلن که استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکن نیست، یعنی یه لفظ نمیتونه چند معنا داشته باشه. اینکه یه لفظ نمیتونه چند معنا داشته باشه یعنی چند معنا در عرض هم، و الا چند معنا در طول هم میتونه داشته باشه. و این چند معنا در بطن در طول هم به تعبیری مدلولهای التزامی قرآن، یعنی قرآن یک معنای مطابقی داره، یک مدلول مطابقی که دقیقاً مطابق لفظه، بعد دلالت‌های التزامی، مدلول‌های التزامی که لازمه این معنای مطابقی است. حالا اینجا البته یه بحثی هست که این مدلول‌های التزامی پایانی داره یا نه، یعنی مثلا یک معنای مطابقی آیه دارد، یک معنای التزامی داره، دو معنای التزامی داره، سه معنای التزامی داره، 10 تا داره، چقدر داره؟ اینجا محل بحثه. بنده اعتقادم اینه، اعتقادم که در اثر تحقیقات عرض میکنم، که بی نهایت معنا میشه به قرآن داشته باشه، بی نهایت معنا، یعنی به اندازه علم نامحدود خداوند میتوان معانی نامحدود طولی در طول هم به قرآن نسبت داد. اما اینکه حالا کیا میتونن اینو بفهمن یا نفهمن بحث دیگری، من الان بحث ثبوتی رو عرض میکنم. ثبوتاً قرآن میتواند دارای بی نهایت مدلول التزامی باشد. این قسم اول که بطن معنایی قرآن است، و قسم دوم بطن مصداقی قرآن است که مصادیق پنهانی که علامه عزیز تعبیر میکنه به علامه طباطبایی در المیزان تعبیر میکنه به جری القرآن. جری القرآن همین بطن مصداقی قرآن هست که مثلا فرض بکنید از باب نمونه، وقتی از حضرت، از امام معصوم سوال شد که و بالوالدین احسانا، مقصود چیه، معناش چیه؟ خب این معنای ظاهرش اینه که به پدر و مادرتون نیکی کنید، احترام به پدر و مادر خیلی سفارش شده در دین اسلام، احترام به پدر و مادر. یک جوانی رفت خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله من چه کنم که وقتی از دنیا رفتم اهل جنت و بهشت باشم، سعادت پیدا کنم؟ حضرت فرمود پای مادرت را و پیشانی پدرت را ببوس. این حدیث و امثال این احادیث نشون میده که احسان به والدین خیلی تاکید شده. این معنای ظاهری، اما یه معنای باطنی هم دارد، یعنی مصداق باطنی هم دارد، که عبارتن والدین عبارتن از پیامبر و امیرالمؤمنین. این در روایت آمد. آخر عرضم این که، سخن آخر این که، وقتی ما بحث از بطن قرآن میکنیم و گفته میشود قرآن دارای معانی و مصادیق باطنی هست و حتی میتواند بی نهایت معنای باطنی در طول هم داشته باشن، این بحث رو با روش های نوین فهم در مکاتب پست مدرن، مخصوصا هرمنوتیک فلسفی، یکسان ندانیم. هرمنوتیک فلسفی و روش‌های نوین فهم در مکاتب پست مدرن مبتنی بر نوعی نسبی‌گرایی است. ولی قرآن و قرآن شناسی ما مبتنی بر رئالیسم معرفتی است و این تعدد معانی در طول هم، حتی معانی نامحدود در طول هم، با مبنای رئالیسم معرفتی معنا پیدا میکنه، نه با نسبیگرایی و مبانی معرفت شناختی پست مدرن. خیلی ممنون از توجه همه شما عزیزان و سلام علیکم و رحمت.
با عرض تشکر فراوان از سخنرانی فرمانا و نفیس شما، بشوی سپاسیب پروفسور.
خیلی متشکرم آقای دکتر خسرو پناه از سخنرانی بسیار پربصیرتتون. من فکر میکنم که الان میشه چند تا سوال کرد و دستگیت میشه چند تا سوال ازش کرد. اگر چه سوال داره؟ سوال داری؟ ایسه من سوالم این بود، سوال اصطلاحی داشتم. وقتی که در واقع ما خداوند رو در مورد خداوند صحبت میکنیم، میدونیم که در اهل بیت مثلا میگن که دست، سر، در واقع همونند در واقع وهابیان تعبیر نمیشه. من میخواستم اینجا از شما اینو بپرسم که اینجا در مورد بطن وقتی میگن، صحبت در مورد مثلا مفهوم داخلی مفهوم داخلی هستش یا در واقع داره مفاهیم استعاری هست؟ اینجا منظور دقیقا چی هست؟
اشاره کردم که بطن امر پنهان رو میگن، امر پوشیده. اصلا به شکم هم عرب ها بطن میگن، چون داخل شکم مشاهده نمیشه. روی شکم زهر، درون شکم بطن. این معنی لغوی. همین معنی لغوی در بحث زبانشناسی هم به کار میره. در زبانشناسی قرآن الفاظ قرآن یک معنای ظاهر داره، آشکار داره، اما یک معانی پنهان داره. معانی ظاهری رو با قواعد زبان میشه یافت. یعنی کسی عربی بلد باشه، صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع بلد باشه، میتونه معنای ظاهری رو بفهمه. معنای ظاهری هم الزاماً مدلول مطابقی نیست، میتونه مدلول التزامی باشه، ولی التزامی آشکار. اما اون معانی التزامی پنهان که با قواعد زبان به دست نمیاد، لذا شناخت اونا کار خواصه، کار اولیاست، کار انبیاست. به همین خاطر شناخت معنای بطن یا مصداق بطنی هر دو جز از طریق اولیاء الهی و شخص نبی اکرم و انسانهای کامل میسر نیست. و اون بیانی که در مباحث عرفانی عرض کردم،